أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به اخبار توقف و ارجاع در فرض تعارض اخبار بود. روایت اول رو سرائر نقل کرد از کتاب مسائل الرجال. بسائر الدرجات هم نقل میکنه از محمد ابن عیسی، از داوود ابن فرقد فارسی که توثیق نداره، از امام علیه السلام که ما علمتم انه قولنا فلزمو و ما لم تعلمو فردوه الینا. مورد سؤالم اختلاف اخبار هست که راجع به این روایت ما صحبت کردیم. غیر از ضعف سند اشکال دلالی داشت و اون این بود که این روایت مطلق بود، قابل تقیید بود به روایات ترجیح. ما علمتم انه قولنا او کان خبر ثقتن و وجد فیه مرجحون که مخالفت العامه او موافقت الکتاب فلزمو. روایت دوم ذیل مقبوله عمر ابن حنظله است. در ذیل مقبوله بعد از این که عمر ابن حنظله مرجحات رو از امام شنید، مرجحیت موافقت کتاب و بعد مخالفت عامه، فرض کرد که هیچ مرجحی در یکی از این دو خبر که با هم تعارض کردن وجود نداره. امام فرمود اذا کان ذالک فارجعه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. گفته میشه که این ذیل امر به ارجاع و توقف میکنه تا زمان لقاء امام و کشف حکم شرعی با سؤال از امام. با اخبار تخییر سازگار نیست. با اخبار ترجیح مشکل نداره، چون در ذیل مرجحات و فرض فقد مرجحات امام این رو فرموده، ولی با اخبار تخییر تعارض میکنه. کسی که قائل هست به تخییر بین خبرین متعارضین، خب جواب این مقبوله رو باید بده. ولی ما قائل به تخییر نیستیم مگر در روایات استحبابیه که خارج از فرض این مقبوله هست، که در مورد منازعات فی دین او میراث و موردش احکام الزامی است. اما کسی که قائل به تأخیر مثل صاحب تعلیقه مباحث الاصول بعد از فقد مرجحات میگوید مخیر هستیم در اخذ به یکی از این دو حدیث، خب این ذیل مقبوله خلاف این رو میگه، میگه ارجع و حتی تلقا امامک. جوابی که داده میشه اینه که آقا مورد مقبول تنازع بود، درسته ما اخذ به شهرت رو گفتیم اطلاق داره به قرینه ان المجمع علی لا ریب فیه، اختصاص به فرض تنازع ندارد یا ترجیح به مخالفت عامه قرینه داره که ما خالف العامه ففیه الرشاد، اختصاصی به فرض تنازع ندارد و متفاهم عرفی اینه که اخذ به موافق کتاب هم که در اثناء آن ذکر شده بین فقره امر به اخذ به شهرت و فقره امر به اخذ به خبر مخالف عامه ذکر شده است، اخذ به خبر موافق کتاب متفاهم عرفی اینه که اونم اختصاص به باب تنازع ندارد، اما بقیه فقرات که قرینه نداریم بر تعدی از فرض تنازع به غیر فرض تنازع، خب چطور ما تعدی کنیم؟ اول مقبوله که راجع به تعارض دو قاضی بود و خب امام فرمود الحکم ما حکم بهی افقههما و عدلهما، نتونستیم تعدی کنیم به ترجیح به صفات راوی. زیلشم اذا کان ذلک فرجه و حتی تلقا امامک در این موردی است که رجلین بینهما منازعه فی دین او میراث، چجور تعدی کنیم؟ علاوه بر این که خطاب به عمر ابن حنظله است میگه ارجع هو حتی تلقا امامک، چجور از عمر ابن حنظلهی که معاصر با امام علیه السلام هست تعدی کنیم به شیعه در عصر غیبت؟ ولذا آقای سیستانی هم که این مقبوله رو در مورد تعارض فتوای دو مجتهد می دانند قائل شدن در فرض فقر ترجیح به اعلمیت احد المجتهدین یا اورعیتش در مقام افتا قائل شدن به تأخیر بر اساس موثقه سماعه که رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه احدهما یأمر بأخذه والآخر ینهاه عن، قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقاه. خب این اذا کان ذلک فارجعه حتی تلقا امامک در زمان حضور گفته احتیاط، و ممکنه کسی بگه که این ارجاع به لحاظ حکم واقعی است ولیکن به لحاظ حکم ظاهری تأخیر ظاهری هست. ممکنه شما بفرمایید که با این تعلیل چجور سازگار این حرف که ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، این تعلیل ابا داره از تخصیص به زمان حضور مثلا؟ جواب میدیم که خب امام علیه السلام وقتی فرمودن که ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، این ابا از تخصیص داره، ولی هلکات یعنی چه؟ هلکات یعنی عقاب. ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی العقاب. خب وقتی شارع قائل به تأخیر شد در عصر غیبت بین خبرین متعارضین دیگه احتمال عقاب نیست و دیگه شبهه نیست به معنای اونی که نه حکم واقعیش معلوم است و نه حکم ظاهریش. حکم ظاهری معلوم است. در جایی شبهه است که امام جعل حجیت نکند برای یکی از این دو خبر تعیینن یا تخییرن و ترخیص ظاهری ندهد در تطبیق عمل بر یکی از این دو خبر، اون وقت می شود شبهه. و الا شبهه به قول مطلق دیگر نخواهد بود بعد از اینکه امام حکم ظاهری ما را بیان بکند. ولذا این روایت هم ایجاد مشکل نمی کنه. در آخر بحث تعارض چهار تنبیه هست که انشاءالله در این چند روز این تنبیه رو، این تنبیهات رو مطرح می کنیم. تنبیه اول اینه مرحوم صاحب کفایه فرموده است که ظاهر از اخبار علاجیه اعم است از موارد جمع عرفی و غیر جمع عرفی. همین که تحیر بدوی بود به خاطر تعارض بدوی بین دو خبر، حال این تعارض جمع عرفی داشته باشد یا نداشته باشد، همین کافی است که سائل سوال کنه که ما چه بکنیم در رابطه با این دو خبر متعارض و مختلف. این که مشهور گفتن که اخبار علاجیه منصرف است از موارد جمع عرفی، چون در موارد جمع عرفی تحیر نیست برای عرف عمل می کنن عرف به این دو خبر که جمع عرفی دارند، این درست نیست. برای اینکه در موارد جمع عرفی هم تحیر بدوی هست، وجهی ندارد انصراف اخبار علاجی از آن. ممکنه شما به صاحب کفایه بگید پس جناب صاحب کفایه اخبار علاجیه اگر شامل موارد جمع عرفی بین دو حدیث می شود، مثل دو حدیث که یکی عام است دیگری خاص، یکی از هر یا نص است و دیگری ظاهر، پس شما چه می کنید؟ تمسک می کنید به اخبار علاجیه که شما قائل شدید به تخییر و گفتید مستحب است اخذ به مرجحات، ولیکن فتوا این است که مخیر است مکلف در تعارض خبرین، در موارد جمع عرفی هم قائل به تخییر می شوید. ایشان فرموده است که نه، ولیکن نه به خاطر انصراف اخبار علاجیه، بلکه به خاطر سیره قطعیه متشرعه در زمان ائمه که حمل عام بر خاص میکردن، تخصیص میزنن عام را به خاص، حمل ظاهر بر ازهر میکردن، حمل ظاهر بر نص میکردن، جمع عرفی میکردن. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری اشکال کرده به استادش صاحب کفایه، فرموده که شما که اطلاق اخبار علاجیه رو پذیرفتید نسبت به موارد جمع عرفی، میمونه این ادعای سیره متشرعیه بر عدم تخییر یا عدم ترجیح در خبر اینی که جمع عرفی دارند، بلکه سیره بر جمع عرفی است. نه خیر، ما این سیره‌ای که شما ادعا می‌کنید قبول نداریم. چطور این سیره ثابت باشد در حالی که شخصیتی مثل شیخ طوسی تشکیک می‌کند در حمل آن برخاست؟ قبلا تشکیک شیخ طوسی رو نقل کردیم. در بحوث هم به صاحب کفایه اشکال کردن، گفتن آقا سیره متشرعیه رو ما قبول داریم بر جمع عرفی، بین دو حدیثی که جمع عرفی دارن، اما نه این جمع‌های عرفی که الان ما می‌کنیم، جمع‌های عرفی آسان و واضح. کدوم شاهد تاریخی میگه که در زمان ائمه اصحاب ائمه همه جمع‌های عرفی را که به نظر ما جمع عرفی است قبول داشتن؟ بله شواهدی است که با خاص عام را تخصیص می زدن، با مقید مطلق را تقیید می زدن، خطاب ترخیص را قرینه می گرفتن بر رفعیت از ظاهر خطاب عام در وجود. اما این جمع های عرفی که الان مطرح است که اقوال عمومات را میان با مخصص تخصیص میزنند، این جمع های عرفی ثابت نیست که در زمان ائمه از مورد عمل اصحاب ائمه بوده. ما یک معیدی هم عرض کنیم برای این مطلب، و اونه که مکاتبه ابن محذیار جمع عرفی داشت. دو حدیث بود، یکی میگفت لا تسلح ما الا علا وچه الارض، نافله فجر را روی محمل نخوانید. یک روایت دیگر میگفت سلح ما فی المحمل، نافله فجر را روی محمل بخوانید، یعنی میتوانید بخوانید. جمع عرفی دارن، یکی میگه می توانید نافله فجر روی محمل بخوانید، دیگری میگوید نافله فجر نخوانید مگر روی زمین، ظاهر در تحریم است. لا تسلح ما الا علی وجه الارض، قابل حمله بر کراهته. یا مخاطبه همیری، دو حدیث بود که یکی به عموم میگفت که هرگاه از یک حالی به حال دیگری در نماز منتقل شدی فعلیک تکبیر، یک خطاب دیگر در خصوص قیام بعد از تشهد اول میگفت لیس علیک تکبیر. خاص بود، اولی عام بود، ولی مخاطبه همیری معامله تعارض کرد، قائل به تخییر شد. و ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا. راجع به این معید ما قبلا بحث کردیم، گفتیم مکاتبه ابن محذیار، کی میگه امام که فرمود موسعان علیک به ایت عمل، تخییر خبرین متعارضین رو مطرح کرده؟ شاید همین مستحب بودن این که نافله فجر رو روی زمین بخوانیم رو مطرح کردن به این لسان که موسعون علیک بعیت عملت. و اما مکاتبه همیری شاید عامی بود که قابل تخصیص نبود، مثل این که مورد سوال ممکن است همین قیام بعد از تشهد اول بود، چون حضرت فرمود ان فیه حدیثین، در مورد تکبیر بعد از تشهد اول که تو سوال می‌کنی دو حدیث هست، یک حدیث عام یک حدیث خاص، خب حدیث عام شاید قابل تخصیص نبود، مورد سوال تکبیر بعد از تشهد اول بود که قابل تخصیص نیست. هر عام و خاصی که جمع عرفی ندارن باید از تخصیص عام اخراج مورد لازم نیاد. و اما سیره متشرع انصافا اشکال وارد. ما چه احرازی میتونیم بکنیم سیره متشرع را بر همه این موارد جمع عرفی، مخصوصا با کلام شیخ طوسی که فرمود اگر عام متأخر باشه به عام عمل میکنیم، ناسخ خاص میدونیم. اگر خاص متأخر خاص رو ناسخ میدونیم. اگر مشتبه شد کدام یک مقدم از کدام یک متأخر، اونجا مورد بحث بود، فرمود اختلاف هست بین علما. یک وجهی هست بگیم تخصیص بزنیم عام را به خاص از باب این که تا می شود باید به احادیث عمل کرد. سیره متشرعه بر جمع عرفی بوده است به قول مطلق، این برای ما واضح نیست. ما به نظرمون اگر جمع عرفی باشد، اگر جمع عرفی باشد ولو به لحاظ این مولا که در شرایط تقیه به سر می برد و شرایط تقیه اقتضا می کند جوابها را ناقص و تام بدهد، همیشه تام جواب ندهد، انا نجیب و ناس علی زیادته و نقصان، راجع به همچون مولایی اگر عرف با توجه به شرایط این مولا جمع عرفی کنه بین دو خطاب، او انصراف داره انصافا ادله اخبار علاجیه از مورد این جمع عرفی، چون انصراف اخبار علاجیه به فرض تحیر عرفی است و در موارد جمع عرفی تحیر عرفی نیست، تحیر بدوی هست. جناب صاحب که یعنی چه تحیر عرفی نیست، تحیر عرفی وجود ندارد و انصراف اخبار علاجیه به موارد تحیر عرفی است. بله ما در عرفی بودن بعضی از جمع ها اشکال کردیم به خاطر اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می آمد. اونو با اطلاق مقامی در کلمات ائمه حل کردیم که ائمه وقتی می فرمودن به این احادیث ما عمل کنید، خب خیلی از این اخبار خاص تأخیر بیان از وقت حاجت در عمل به عام ازش لازم می آمد و عرف غافل بود از این نکته. عرف اگر جمع عرفی ببیند که به نظر ما با توجه به غفلت مردم از این نکته که از تخصیص این عام تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد، جمع رو عرفی میدونن. خود عرفم قبل از این که وقت حاجت عمل به عام برسه خاصی از مولا بشنون، تخصیص میزنن عام را با. و یا اگر عام الزامی باشد، خاص ترخیصی باشد، ولو بعد از زمان حاجت عمل به عام، میگوین چه اشکالی دارد. ظاهر عام این بود که واجب است تکبیر در حال انتقال از یک حالی به حال دیگری در نماز، یک خاص منفصل ولو بعد از وقت حاجت عمل به عام، گفت لازم نیست بعد از تشهد اول تکبیر بگویید، عرف ابایی ندارد چون فوت مصلحتی لازم نمیاد از این تأخیر بیان، القاء در مفسده ای لازم نمیاد، اینا جمع عرفیه، عرف متعین نمیمونه. جایی که تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاد و القاء در مفسده پیش بیاد، عام ترخیصی باشه، خاص الزامی، یا هر دو الزامی باشد، که از ترک بیان خاص و تأخیر بیان خاص القاء در مفسده لازم بیاد، القاء در مفسده این که مردم به اون عام عمل می کنن و به خلاف واقع می افتند. این جمع عرفی نیست. ما اشکالمون این بود، نه اینکه جمع عرفی هست ولی اخبار علاجیه شامل آن می شود. گفتیم این جمع عرفی نیست، عرف متعارض می بیند، ولیکن از اطلاق مقامی کلمات ائمه استفاده کردیم که چون این ظاهره و این پدیده شایع بوده در روایات، ائمه اینو الغا کردن و به شیعه گفتن به همین اخبار عمل کنید، همون طوری که به کلمات متداوله خودتون عمل می کنید که عام را با خاص تخصیص می زنید. این که آی زنجانی وفاقا للمحقق ناینی گفتن این مخصص های منفصل کشف میکنه که در کنار کلام امام یک قرینه متصلهی بوده که راوی او را نگفته و ما با مخصص منفصل آن را کشف کردیم، انصافا تو این همه روایت ما بگیم اینجا راوی مقید متصل بود نگفت، منفصل را ما شنیدیم، جای دیگر مقید متصل بود نگفت، ما منفصل را شنیدیم، این یک جا دو جا تو این همه موارد کثیره اگر این احتمال رو بدیم، مثلا دیگه حجیت خبر ثقه زیر سوال میره، همش قرینه متصله و همش فراموشی و همش عدم التفات به ذکر قرائن متصله. جمع عرفیه ما سیره متشرع را بخواییم احراز کنیم به ما هم متشرعه، این کار سختیست، اما ارتکاز عقلایی خودمون رو میتونیم کشف کنیم، چون ما با ارتکاز عقلایی خودمون زندگی میکنیم. ارتکاز عقلایی همین هست که اخبار علاجی منصرف به موارد تحیر عرفی است و در موارد جمع عرفی تحیر عرفی وجود ندارد، ولذا حرف مشهور درسته. این تنبیه هم سیره اصحاب ائمه، برای این که خودشون جمع عرفی می کردن، شما این رو از کجا احراز می کنید به عرضه العریض؟ آقا اطلاق مقامی ظهور کلام امام رو کشف می کنه، نه سیره رو. تنبیه دوم، مرحوم محقق همدانی فرموده اگر دو خبر بود راجع به یک کلام امام، کلینی میگه امام فرمود اذا نش الاسیر و غلا حرامه، شیخ طوسی میگه امام فرمود اذا نش الاسیر او غلا حرامه، یکی واو میگه یکی او، خب ما میدونیم قطعا هر دو صادر نشده از امام، چون یک حدیث امام صادق علیه السلام به زریح محاربی فرموده، زریح محاربی یا از امام شنیده اذا نشل اسیر و غلا حرامه، یا شنیده اذا نشل اسیر او غلا حرامه. محقق همدانی فرموده اینجا اخبار علاجیه قابل تطبیق نیست. خب یعنی نمیشه اینجا رجوع مرجحات کرد، نمیشه اینجا بگیم اذن فتخیر، اشتباه حجت بلا حجته. اخبار علاجیه در جایی است که احتمال صدور هر دو کلام را از امام بدیم، احتمال بدیم هر دو کلام از امام صادر شد، بعد میایم میگیم این کلام موافق عامه است، اون کلام مخالف عامه، عکس میکنیم به اون خبری که کاکی از کلام مخالف عامه است. مرجح نداشت، میگیم بیه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا. انصافا این فرمایش ناتمامه. چرا؟ برای این که چرا اخبار علاجی شامل نشه؟ اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، حدیثان مختلفان دو حدیث متعدد از امام؟ نه، خب دو حدیث مختلف ما شنیدیم، ورد علینا حدیثان مختلفان. چون کلینی نقل کرد که امام به زوره فرمود اذا نشل اسیر و غلا حرمه، ورد علینا هذا حدیث. شیخ طوسی نقل کرد که امام به زوره محاربی فرمود اذا نشل اسیر او غلا حرمه، این حدیث بر ما وارد شد، ورد علینا حدیثان مختلفان. تعارض بالعرض عرفن اصلا مصداق خبر این مختلفین نمی بینن. مثلا یک خبر میاد میگه که دعا این در رؤیت الهلال واجبه، یه خبر میاد میگه صدقه به فقیر واجبه. ما از خارج میدونیم یکی از این دوتا واجب نیست. علم خارجی به عدم وجوب یکی از این دو منشأ نمیشه عرف به این دو حدیث بگه حدیثان مختلفان. اما اینجا تعارض به ذات بین اذان الشل اسیر و غلا حرمه با اذان الشل اسیر او غلا حرمه. یکی میگه نشیش اسیر کافی است برای حرمت، نیاز به غلیان نیست، اذان الشل اسیر او غلا، نشیش اسیر کافی است برای حرمت. اما اذان الشل اسیر و غلا حرمه میگوید نشیش بدون غلیان کافی نیست برای حرمت، تنافی به ذات است. صد میکنه ورد علینا حدیثان مختلفان. علم به عدم صدور یکی از این دو از امام مانع میشه از صدق اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان؟ اختلاف نسخه از باب اینه که مانع از وثوق میشه به نسخه صحیحه، و الا اگر در اختلاف نسخه هم دو راوی ثقه، یعنی اون مستنسخ راوی ثقه باشه، اختلاف کنه با مستنسخ دیگر که اونم راوی ثقه است، الکلام چرا رجوع نتونیم بکنیم به اخبار علاجیه؟ در اختلاف نسخ که ما رجوع نمی کنیم، چون اختلاف نسخ رو ما اصلا میگیم مانع از وثوقه و اتحاد نسخ سبب وثوق به صحت نسخه است، و الا حجیت تعبدیه نداره، حجیت از باب حجیت خبر ثقه نیست. این مستنسخ که به عنوان مخبر ثقه ما باش برخورد نمی کنیم، از بابی که وثوق پیدا می کنیم که او درست نسخه برداری کرده، و الا خیلی از این مستنسخ ها رو اصلا ما نمی شناسیم. چرا؟ چه فرق میکنه با این مثالی که زدیم؟ چه فرق میکنه کلینی میگه امام به زوره اینجور فرمود، شیخ طوسی میگه امام به زوره اینجوری که من میگویم فرمود؟ خب هر دو از زوره نقل میکنن دیگر. چه فرق میکنه این مثال با این مثالی که دو راوی بیان یک روز از امام مطلبی رو شنیدن؟ مثل همون قضیه این که امام در حجی که رفتن قبل از احرام عطا جاریته، و این جاریه جاریه هم بود که همسر امام، تدبانوی منزل امام که ام اسماعیل بود دیگه، او این کنیز رو به امام بخشیده بود. امام فرمود دو نقل، یه بار توی یه نقل است که امام فرمود که به اون جاریه اول سر و گردنت رو بشور در غسل جنابه، بعد بگذار بعد از مدتی که سر و گردنت خوش شد قبل از احرام سایر بدنت رو بشور، تا ام حمیده نفهمه، چون نگاه میکنه دست و پات خیسه، سر و گردنت خشکه، شک نمیکنه. تو یه نقل هست که امام به او فرمود اول بدنت رو بشور، بعد که خوش شد موقعی که میخواستی محرم بشی حرکت کنی سر و گردنت رو بشور. بازم ام حمیده شک نمیکنه دیگه. جالب اینه ام حمیده هم فهمید و همونجا سر اون کنیز رو تراشید. سال بعد که حج به جا آوردن، همسر امام علیه السلام عرض کرد که اینجا همون جاییست که پارسال اومدیم حج؟ حضرت فرمود بله، همون جاییست که حج سال گذشتت رو ثوابش رو از بین بردی و اون کاری که کردی. چه کار داشتی با اون جاریه بیچاره؟ سرش رو تراشیدی، تنبیهش کردی. خب عرض شود خود معلوم میشه ائمه مبتلا بودن به اونی که بعضی از علما مبتلا. عرض شود خود من، خب این یک واقع است دو نقل سر نمی کنه ورد علینا حدیثان مختلفان که ما بفهمیم که آیا ترتیب بین سر و گردن و سائر بدن در غسل جنابت معتبر است یا معتبر نیست. خب یک نقل میگه معتبر، اول سر و گردن، یا لاقل اختلاف که دارن طبق نقل اول فرض اینه سر و گردن را، طبق یکی از این دارن سر و گردن را جاریه بعدن شست، طبق اون نقل که دیگه اون میشه معارضه با ادله ترتیب. خب میشه ورد علیکم حدیثان مختلفان، سر نمی کنه؟ چرا سر نمی کنه؟ نه، ما خالف العامه، ما خالف العامه ففیه الرشاد. نه نه، اصلا ما خالف العامه ففیه الرشاد به قول مرحوم شیخ، حالا مرحوم شیخ میگه رشاد نسبی، ما میگیم رشاد نوعی. ما خالف العامه خودش ملاک حق و باطل در باب تعارض الخبره. مخالف عامه بود، غلبه اینه که این مطابق با حق باشه، نه اونی که بعضی ها میگن ما خالف العامه ففی الرشاد. نفس مخالفت عامه سبب رشد است، به قول شیخ این خلاف ظاهره که نفس مخالفت عامه، ما مخالفت با عامه بکنیم رشد پیدا کنیم، نه، ظاهرش این که ما خالف العامه غالبا مطابق با واقع، کار نداره که ما اگر مخالفت با واقع بکنیم با عامه بکنیم رشد پیدا میکنیم. ملاک نفسی داشتن رو نمیفهمونه، ملاک طریقیه. خب این ملاک طریقیه، سبب کشف حق از باطل میشه دیگه، اینجا هم هست، این هم تعارضه دیگه، این هم تعارضه، دو خبره دیگه، دو خبره از یک واقعه دیگه. ولذا به نظر ما این اشکال نداره، کلام واقع میشه در تنبیه سوم، شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد تعارض به عموم من وجه، بحث مهم و محل ابتلاء شدید هست در فقه، که چه بکنیم میتونیم به اخبار علاجی تمسک کنیم، مرجعات رو تطبیق کنیم در عامین منوج یا نه؟ انشاءالله فردا.